برنجت باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
سندباد سال نوتون مبارک، سال جدید سین جدید.
سندباد
سندباد امسال سندباد به همه عیدی میده.
سندباد
چه سالی بشه امسال. سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد
سندباد.
امام خمینی نامگذاری ماهیت نظام را به رفراندوم گذاشت. بازرگان پیشنهاد داد که نام نظام جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد. امام پیشنهاد او را نپذیرفت و اصرار کرد که رفراندوم بر سر جمهوری اسلامی باشد، نه یک حرف بیشتر نه یک حرف کمتر.
امروز مردم توجه پیدا کردن به این که نباید یه اقلیتی برای یک اکثریت قاطع حکومت کند. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی این مثلا تر هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم، اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم، یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی.
رفراندومی که در مورخه 3 مارس 1979 اجرا شد جواب این سوال بود: جمهوری اسلامی آری یا نه؟
جمهوری اسلامی نعم ام لا؟
مسئول نتایج رفراندوم اعلام کرد که بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی آری گفتند و در اول آوریل 1979 جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام شد.
خب روز شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. دوباره به شما سلام میگم. ساعت 10:03 بامداد هست به وقت تهران و زنده و مستقیم شنونده ویژه برنامه روز سرنوشت هستید از رادیو اقتصاد به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران. از مسیر اعمال حق حاکمیت ملی، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی سال 57 به رهبری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، رویدادی که به عنوان یک رویداد برجسته 100 سال گذشته و پرثمر و تثبیت شده از جانب مردم ایران در تاریخ ثبت شده، رویدادی که مردم برای اعمال حق حاکمیت با درک مشترک و وحدتی همه جانبه و باور به وحدت فرماندهی انقلاب اسلامی و وجود مؤثر حضرت امام رحمت الله علیه تونستند ثمرات اون رو به وجود بیارند و حفظ کنند و تا به امروز دستاوردهای این رو بر پایه استفاده از این حق خدادادی کسب شده ناشی از بینش همه جانبه ملی تا به امروز اون رو جلو بیارن. اجازه بدید که در این باره بیشتر صحبت بکنم با آقای سفار هرندی از چهره‌های فرهنگی و سرشناس انقلاب اسلامی و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حوزه‌های فرهنگی، مدیریتی و اجرایی ارکان نظام جمهوری اسلامی دارای سابقه روشن هستند و همچنین دیدگاه‌های ایشون رو هم بارها و بارها شنیدیم و باش آشنا هستیم. بهتون سلام میگم و همچنین شادباش سال 1401 و سده جدید و امروز 12 فروردین. آقای صفار،
بنده هم خدمت شما و شنوندگان شریف این برنامه هم عرض سلام دارم و هم تبریک عرض میکنم سال روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی رو و تقارن اون با ایام نورانی عید نوروز و روز شکفتن که این شکفتن هم در طبیعت اتفاق میفته و هم در جانهای ما.
خیلی متشکرم. اشاره خیلی کوتاهی داشتم، شما به عنوان کسی که از جنبه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با تاریخ 100 سال گذشته ایران هم آشنا هستید، این موضوع اهمیت 200 چندانی پیدا میکنه به ویژه برای نسل امروز. ما از واژگانی هم البته استفاده میکنیم که به یمن انقلاب اسلامی ایران بلوغ ویژه‌ای رو در همه ابعاد تجربه کرده و شاید از این واژه بشه استفاده کرد که ما به خوبی میتونیم بزرگتر شدن ایران رو به اندازه آنچه که در اندازه‌گیری و مقیاس قرن هم میسنجیم ببینیم. خود این موضوع و اهمیت 12 فروردین به عنوان یک نقطه کانونی مؤثر چگونه تعریف میشه و به ویژه شکلی که خود انقلاب پیدا کرد، در مسابقه پیشین هم اشاره کردن، کاملا موضوع برای حضرت امام روشن بود که او به عنوان یک اسطوره و به عنوان یک شخصیت مطرح و برجسته و تراز اول و کاریزماتیک در انقلاب ایران، جامعه ایران او رو قبول داشت به عنوان مدیر عالی رتبه و به عنوان شخص اول، ولی او به صندوق رأی توجه همه جانبه نشون داد و یک فصل نوینی رو در تاریخ ایران به کرسی نشون و به رأی مردم و توجه همه جانبه و مسئولیت اونها نگاه کرد. در این باره بیشتر توضیح می فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گمانم این است که اگر بخوایم اهمیت این روز رو، یعنی 12 فروردین رو در نگاه ملی خودمون جستجو کنیم، بیش از هر چیز بحث هویت خودنمایی میکنه، به این معنا که ما تا پیش از اینکه با انقلاب اسلامی به یه نظامی برسیم که این نظام برای ما واجد تأمین آزادی و تأمین استقلال باشه و سرنوشت خودمون رو به دست خودمون رقم بزنیم، تا پیش از اون شاید اگر کسی میپرسید استیم بدیم. واقعش این است که بعضی از عناصر شکل دهنده هویت اون روز ما برای ما مایه افتخار نبود. این که میون همه کشورهای اسلامی ما تنها کشوری شاید بودیم که تأمین کننده یک سره و صرف منافع آمریکایی ها و اسرائیلی ها بودیم، ما تنها تأمین کننده نفت برای اسرائیل در جنگ اسرائیل با جهان اسلام بودیم. خب ما ملت مسلمانی بودیم، همیشهش این هویت اسلامی با ما توی این 1400 سال گذشته همراه بوده، اما چرا به همچین ننگی ما رسیده بودیم؟ محصول حاکمیت اشخاص پلید و یا انسانهای به اصطلاح ضعیف و نفسی که در جایگاه شاه و حاکمان و فرمان نوایان اون روز کشورمون در واقع خود نمایی می کردن. از اون به بعد بود که وقتی سرنوشت اداره کشور به دست خود ملت افتاد و ملت بودن که تعیین کننده این بودن چه کسی میتواند حکومت بکند، چه کسی میتواند فرمان براند، به نمایندگی از اونها، از اینجا که اصلا تازه ما طعم حاکمیت ملی رو چشیدیم و پیش از اون شاید یه سایه هایی از این هر از گاه توی تاریخ ما ظهور و بروزی داشته و بعد مثل ابر بهاری با سرعت جای خودش رو به وضعیت دیگری داده که اون وضعیت ثابتش توی 100 سال اخیر وابستگی ما و متأثر بودن ما از سیاست های جهانی بوده، یعنی اونایی که فرمان میراندن در حقیقت سفیرای کشورهای قدرتمند اروپایی بودند که توی ایران حکم میکردن و شاه ایران تبعیت از فرمان حتی سفیر اون کشورها میکرد، لازم نبود که یا رئیس جمهور یا مثلا شاه انگلیس، ملکه انگلیس یا یک کسی در این قواره ها بهشون فرمان بده، همین سفیرشون کافی بود که اینجا گوش رئیس کشور ما رو بیپیچوند. فرق ماجرا امروز در اینه که ما نه تنها تبعیت اون گونه رؤسای کشورمون به اعتبار جاپای محکمی که با رأی ملت پیدا کردن و از اون تبعیت ها نمی کنن، بلکه یه جاهایی سیاست های این ملت داره دیکته میشه به قدرت های بزرگ. این رو کسی میتونه، کسانی میتونن خوب بفهمن که اون دوره رو بیشتر به صورت عینی تجربه کرده باشن.
یک جمله خیلی مهمی هم داشتیم، رشته کلام از ذهنتون نره، و اونم این که بازیگر بازیگردانانی باشین یا بازیسازی باشین که نقش و بازی رو هم خودتون تعریف میکنید. با وجود همه سختی ها از نظر ماهیتی بسیار بسیار متفاوته در دنیای امروز.
بله من بحث هویت که عرض کردم به این همین اعتبار که ما بازیگر باشیم یا بازیساز باشیم، یعنی به اعتبار گردانندگی دیگران ما اینجا نقش آفرینیم یا اینکه نخیر، ما خودمون کارگردان این صحنه هستیم. من عرض کردم گاهی در مصاحبه های از جنس همین مصاحبه خدمت ملتمون عرض کردم، منم به عنوان یه جوانی مثلا وقتی انقلاب شد 25 سالم بود و این 25 سال یعنی اینکه 7 سالش رو من در اون دوره حق انتخاب و رأی دادن داشتم. بنده گواهی میدم و بارها عرض کردم که در اون دوره این تو این 7 سال بالاخره یکی دوبار بعد انتخابات شده باشه، من اصلا یادم نمیاد که چه زمانی انتخاباتی برگزار شد.
یا سجلی که هر کس داشت، اون سجل باید بالاخره یه مهر در یه جای خورده باشه دیگه. من
اصلا عرض میکنم اصلا یادم نمیاد یه وقت هستش که ما درسته ما انگیزه های سیاسی داشتیم در تقابل با اون رژیم، ولی اصلا خبرش رو هم ما دریافت نمی کردیم که فلان روز مثلا روز رأی‌گیریست. یعنی انقدر موضوع بی اهمیت بود در اون شرایط برای ما، و اینو وقتی مقایسش میکنیم با وضعیتی که امروز بالاخره یک به طور متوسط تو این 40 خورده ای سال ما معادل عمر جمهوری اسلامی معادلش انتخابات برگزار شده به مناسبت های مختلف و ما توی اون دخیل بودیم. حالا نسبتاش فرق کرده، گاهی تا 80 خورده ای درصد شرکت کردیم، گاهی 60 خورده ای، نوسان داشته، بالا و پایین داشته، گاهی زیاد شده گاهی کم شده، دو مرتبه زیاد شده، یعنی یه حالت تنابوبی داشته. اینطور نبوده که مثلا توی مسیر خطی نزول قرار بگیریم یا صعود یک جانبه و مطلق. این معناش این است که الان تازه ما به زندگی طبیعی برگشتیم، پیش از اون مثلا زندگی ما طبیعی نبوده، زندگی وابسته زندگی طبیعی نیست. ارتزاق از قدرت‌های بزرگ کردن سرنوشت شومی رو رقم میزنه برای ملت ها و دولت ها که ما تو همین دوره اخیر موارد متعددش رو دیدیم. به قول یک بزرگی گفتم اگه میخواید بدونید که جمهوری اسلامی و نظام ما چه به اصطلاح قدر و منزلتی داره، کافیه نگاه بکنید به تاریخ همین در 20 سال اخیر، ببینید نفرات مختلفی از سران کشورها بودن، نیستن ما هستیم، اونا نیستن و ما هستیم. از جرثومه های کثافتی مثل صدام گرفته که یه روزی با تبختر و غرور زیاد به ما حمله کرد که میخواست چند روز بیاد تهران رو بگیره، امروز او چه سرنوشتی داره، ما چه سرنوشتی پیدا کردیم. تا یه قدرت های بزرگی از سران دنیا که اونها صحبت اینو کرده بودن که مثلا جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشون نمیبینه و اونها با نکبت و خاری کنار رفتن و ما همچنان باز نظام با اقتدار حضور داره. معناش این است که این اتکای به نیروی لایزال ملت، البته با استعانت از خدا، و این تجربه کامیاب ما بوده، این تجربه ناکامی نیستش. در ما البته مشکلات داریم، راهی کسانی مقدرات کشور رو به عهده گرفتن با رأی مردم بوده، منتها در تراز و اندازه‌ای نبودند که تامین کننده همه این خواسته ها باشن. و ملت فرصت داشته اونها رو کنار بزنه، یه گروه دیگر رو بیاره سر کار. امیدواریم که این انتخاب های اخیری که ملت داشتن انتخاب های خجسته‌ای باشه و تامین کننده حتی اکثر منافع برای ملت
انشالله.
و جمهوری اسلامی رو تو مسیر اعتلا و پیشرفت از اون نوعی که حالا گاهی خبرهاشو میشنویم که ما در اعداد کشورهای بزرگ در تأمین نیازهای اولیه خودمون داریم قرار میگیریم تو خیلی از عرصه‌ها به دلیل سرعت پیشرفت علم و فناوری ما امروز دست نیاز به سمت کسی دراز نمی کنیم و میتونیم خودمون تأمین کنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای سفر احمدی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. برای شما سال خوب آرزو میکنم، امیدوارم که مجالی دیگری باشه بیشتر و تفصیلی تر بتونیم با جناب علی گفتگو کنیم. روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را، ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بیشمار. بشه خاموشی تاریخ ها. هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ ها. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان این گنجهای بیشمار، مرزیست پرگوهر ولی با رنجهای بیشمار.
روز شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. ویژه برنامه روز سرنوشت رو دارید گوش میکنید از رادیو، و در این حال جا داره که یاد کنم از همه کسانی که پشت این قدرت گرفتن ملی ملت ایران در 12 فروردین سال 58 تا پای جان ایستادند، از آنچه که در خرداد 42 شنیدند تا راهی که تا پیروزی 22 بهمن 57 پیمودند و با شهادت خودشون آرمان ملت ایران رو تحقق بخشیدن، در این حال اون رو تضمین کردن. آنچه که امروز و به عنوان یک رویداد مؤثر در 100 سال گذشته که از پایداری برخوردار شد و علی‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و هجمه‌ها به اون برای تغییر و از بین بردنش موفق نشدند، همه ناشی از اراده ملی و دینی ملت ایران بود که در تراز ملی و اسلامی خودش تونست به یک بیداری کنشگر و اثر بخش و یک درک مشترک و وحدت رویه و یک باور به وحدت فرماندهی واحد به رهبری امام خمینی دست پیدا بکنه و از همه مهمتر زمانشناس و مسئولیت پذیر و آرمانگرای واقع گرایانه بود در دوره‌ای که با هزاران آرزو اون رو شاهد بودیم. به هر حال در دست گرفتن مقدرات ملت و کشور در انتخابات 58 آغازی بود برای اثرگذاری بر شئون مختلف مملکت. تا به امروز درباره همه رویدادها از اون تاریخ تا به این لحظه که داریم صحبت میکنیم میتونیم نقش مردم رو ببینیم، حتی ابزارها و فناوری‌های موجود هم داره به ما نشون میده. این راه آسان به دست نیومد و به ویژه در سده جدید ارزش‌های ویژه‌ای را هم داره. بگذاری در این باره و به ویژه درسی که به نسل معاصر آینده ای ما میده، اون هم در سده‌ای که با این دستاورد به اون ورود پیدا کردیم و امروز 12 روز از قرن جدید و اولین سال اون 1401 میگذره، با کسی که با سخنان او آشنا هستیم، از چهره‌های انقلاب اسلامی و از مشاوران مقام معظم رهبری و از جمله چهره‌ها و مؤلفین فرهنگی در کشور بیشتر در این باره بشنویم. آقای دکتر حداد عادل سلام میکنم و همچنین سال نو و سده جدید رو بهتون شاد باش میگم و امروز 12 فروردین رو هم البته.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیلخواه، بنده هم به شما و شنوندگان عزیز شما هم سال نو و قرن نو رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
هم به ویژه امروز رو که 12 فروردین هست و روز جمهوری اسلامی ایران نامیده شده، این روز رو به خانواده های معظم شهدا و همه ایثارگران و به ملت بزرگ و سرفراز ایران تبریک میگم. به روح امام و همه شهدا درود میفرستم. درباره جمهوری اسلامی ایران باید عرض کنم که این روز روزیه که جمهوری اسلامی با رأی ملت ایران نوع حکومتش تعیین و تأیید شد. تغییر حکومت ها در دنیا به طور کلی به دو طریق صورت میگیره، یا به شیوه کودتاست یا انقلاب. کودتاها معمولا دفعی، ناگهانی، پنهانی و غالبا با تحریک یک دولت خارجیه و به این صورتی که مثلا مردم شب خوابیدن صبح بلند میشن یه باری میبینن تانک ها تو خیابونا رژه میرن، یا مثلا هواپیماها بلند میشن کاخ حاکم قبلی رو بمبارون میکنن، یه دولتی رادیو تلویزیون رو دست میگیره، میگن حکومت عوض شد. نظیر این اتفاق در کشور ما در سوم اسفند 1299 اتفاق افتاده و در 28 مرداد 1332. ما این دو تا کودتا رو در تاریخ خودمون داریم. اما انقلاب ها از دل مردم میجوشه، تاریخ داره، جغرافیا داره، وسیع، عمیق، مردمی، رهبریش هم از دل مردم بیرون میاد و کودتاها زیر ساختها رو معمولا به هم نمیزنن، فقط روبنا رو عوض میکنن. مثل یه مغازه‌ای که همه چی درش همون که بوده هست، تابلوشو فقط عوض میکنن، اسمشو عوض میکنن. اما انقلابها نه، اصلا ساخت و نقشه و طراحی یک کشور رو از نو می سازن و ایجاد می کنن و در واقع انقلاب ها نشانه عزم و اراده یک ملت برای اینکه آینده رو به اون شکلی که خودش دوست داره ایجاد بکنه. اون چه در ایران اتفاق افتاد حقیقتا یک انقلاب بود، یک انقلاب کاملا مردمی با یک رهبر کاملا مردمی که به هیچ وجه از جانب هیچ نیروی غیر خدا و غیر پشتیبانی مردم حمایت نمی شد. و این انقلاب در واقع یک مردم سالاری دینی بود و چون غربی ها همیشه برای سرکوب مخالفان خودشون از حرب دموکراسی و مردم سالاری استفاده میکنن و مخالفان خودشون متهم به نبود آزادی و فقدان مردم سالاری میکنن و خودشون رو در دنیا به دروغ مدافع دموکراسی جلوه میدن، این انقلاب با این مردم سالاری خودش عملا خلع سلاح کرد، اونا رو در این شیوه به اصطلاح خود آمیزی که همیشه علیه انقلاب های مردمی داشتن.
درسته.
امام عزیز ما که میدانست که توده مردم ایران چی میخوان، بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اصرار داشتند که مردم در یک صورت خیلی مسالمت آمیزی پای صندوق ها حاضر شن و رأی بدن به جمهوری اسلامی ایران. به ظاهرم احتیاجی نبود دیگه، با اون راه پیمایی هایی که مردم کرده بودن همه فکر میکردن که خب این رأی دیگه، ولی امام اصرار داشتن این سازوکار قانونی که در زبان سیاست مفهوم بود برای دنیا این صورت بگیره. ما میبینیم که خیلی از کودتاها اصرار دارن که رأی گیری و انتخاب